خب بسم الله الرحمن الرحیم، از شکایت تا رضایت. جلسه هشتم هستیم که امروز خدمتتونیم. یه مروری برای جلسه قبل داشته باشیم. گفتیم ما کی شکایت میکنیم پیش خدا، کی دادمون در میاد، زمانی که فکر میکنیم کسی با غضبش با ما رفتار کرده و ما رو داره یه چیزی منع میکنه، یا یه چیزی رو به ما نمیده، یا برای رسیدن ما به یه چیزی داره مانع میشه، یا بالاخره خلاصه یک رفتاری با دشمنی با ما داره و ما اینجا شکایت میکنیم. اگر ما رو کسی منع کنه و دشمنی و غضب نباشه، ما چیزی نمیگیم، سختی رو تحمل میکنیم، مثل آقای دکتر، خانم دکتر که برای ما تجویز میبره و ما بالاخره حرف نمیزنیم و ازشون تشکر میکنیم. و عرض کردیم که خدا میفرماد سبقت رحمتی غضبی، تمام رفتارهای من با شما روی مهربانیه، تمام رفتارهای من با شما روی رحمت منه. لذا شما نمیتونید بگید که خداوند غضب کرده، دشمنی کرده، یه کاری کرده. اینا رو عرض کردیم خدمتتون تا رسیدیم که گفتیم آقا سید الشهدا علیه السلام ناراحت بود، چون روایت میفرماد که شما چه ناراحتید، چه خوشحالید، چه دوست دارید، چه بدتون میاد، رضایت باید داشته باشید. و سید الشهدا علیه السلام خب ناراحت بود از اینکه بچه‌شو دارن میکشن به این شکل، به این طرز. خواهرش رو دارن به اسارت میبرن و اون بلاهای عظیم رو، عظیم رضیتی رو، مصیبت های بزرگ رو میخوان سرشون بیارن، ناراحت بودن اما راضی بودن. لذا چهره حضرت روز به روز نورانی تر میشه تا روز عاشورا. دیگه عرایزی که داشتیم و من جمع کنم، در باب استراب هم یه عرایزی داشتیم که بالاخره آدم به وسیله اون شکایت به استراب میرسه و گفتیم در واقعیت عالم استراب نیست و ما فکر میکنیم که مضطرب شدیم و حقیقتمون رو اگر ببینیم استراب میره. و بالاخره یه سری عرایضی که داشتیم، اما جلسه هشتم خدمتتون هست. حتما بچه‌ای که جلسه قبل رو ندیدن، تشریف به جلسه قبل رو با جانتون گوش بدید، کمکتون میکنه انشاءالله، با مدد اهل بیت علیهم السلام میتونه اتفاق خوبی رو رقم بزنه. ببخشید. دو تا لیوان رو شما در نظر بگیرید، دو تا لیوان یک بار مصرف گذاشیم روی میز، یه دونشون از آب پر شده، یه دونشون خالیه. دو تا لیوان یک بار مصرف رو میزه و شما شروع میکنیم به فوت کردن به این دو تا لیوان. زمانی که فوت میکنی، اون لیوانی که خالیه پرت میشه، پرتاب میشه، از جا کنده میشه و اون لیوانی که پر سر جاش میایسته. عرضی که داشتیم بود که دنیا کرب و بلایی بزرگه، پر از مصیبت، قصه و امتحانه. هر مصیبت، محن، دغدغه، غم، گرفتاری، بیماری که بر من وارد میشه مثل همین فوت میمونه، که انگار روزگار، دست روزگار، دست کائنات، نظام هستی داره منو فوت میکنه. ببین من چقدر ثابت شدم، چقدر محکمم. آیا با یک فوت اگر خالی باشم، درونم خالی باشه، الان میگم از چی، وقتی خالی باشم با یک فوت پرت میشم به سرزمین شکایت، سرزمین نارضایتی، پرت میشم، کنده میشم. اما یه زمان یه نفر محکمه قلبش، نفسش محکم شده، نفس مطمئنه داره، نفس مطمئنه مراتبی داره، نفسیه، نفس اماره، نفس لوامه، نفس ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضی. کسی که نفس مطمئنه داره، محکم شده، این رو شما هرچی بخواید در این دنیا فوت کنی، حتی بخواید با دست تکونشم بدی، این حرکت نمی کنه، چون محکم شده، نفس مطمئن است. به وسیله چی محکم شده؟ یک، عشق. دو، معرفت. به وسیله این دوتا محکم شده، سر جاش وایساده. به وسیله بالا پایین شدن های روزگار بالا پایین نمیشه، به وسیله قصه هایی که سرش میاد شکایت نمی کنه، چون پره، چون عاشقه. به کسی که عاشقه به همین راحتی شکایت نمی کنه. نفسی که مطمئن است، به وسیله دیدن یک صحنه مثلا نامحرم، شنیدن صدای نامحرم، این قلب نمی لرزه، محکم شده، این قلب تکون نمی خوره، زرق و برق دنیا رو می بینه تکون نمی خوره. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیت مرضیه، ای نفس مطمئنه، ای کسی که محکم شدی، ای اون لیب مثل اون لیوان یک بار مصرفی که پر از آب، هر چی فوت میکنه تکون نمیخوره، ای لیوان پر از آب، آب ولایت، ای نفس مطمئنه که بالا پایین شدنهای دنیا تو رو ثابت نگه داشته، ارجعی برگرد، حالا بیا تو آغوشم، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، بیا که هم من از تو راضیم و هم تو از من راضی. دمی میرسه به مقام رضا، به بهشت رضایت میرسه و اون دیگه مرتبه یکی شما از شکایت در میای، وارد نفس مطمئنه، به رضایت میرسی و اتفاق بزرگی که رقم میخوره. امام صادق علیه السلام میفرماد که مظهر این آیه، مصداق این آیه، آقا سید و شهدا علیه السلامه و شیعیان حضرت. سید و شهدا علیه السلام و شیعیان حضرت مظهر نفس مطمئنه خدان، مظهر این محکم شدنه. نوشته چیکار کنیم همیشه ثابت بمونیم؟ همین میخوام عرض کنم تو این جلسه، راهکارم خدمتتون عرض میکنم که چجوری قلبمون محکم بمونه، چجوری ثابت بشه، مسیر رسیدن به نفس مطمئنه چیه، که من دیگه این دنیا من رو تکون نده، قصه ها میاد میره رد بشه، انگار من یک آدم نامرئی بشم در عین مردم و بین مشکلات و بین سیل حوادث و فاجعه هایی که میاد، بزرگترین تراژدی های ماجراهای روزگارم من رو از پا در نیاره، مثل یک انسان نامرئی که همه حوادث از من عبور میکنه و رد میشه و من سالم، با تن سالم، با قلب سالم از پس این مشکل رد میشم. کسی که عافیت داره بعد از مشکلات، یعنی او بعد از مشکل شکایت نکرده و بهترین انتخاب رو داشته. چه اتفاق میفته من به نفس مطمئن نمیرسم؟ نفس مطمئن رو میتونم درک کنم. چه اتفاقی میفته؟ شما زمانی که میبینید خدا با شما چه رفتاری داره میفهمید، اسرار رفتار الهی رو وقتی میبینید متوجه میشید که خدا نه یه دلیلی داشته که به من این بلا رو داده. تو وقتی اسرار رفتار دکتر با خودت رو میفهمی، یک دلیلی داشته که این جای نسخه نوشته الان باید سرم بزنن به من، الان پول باید بزنن، چون اسرار رابطه رو میدونی، علت اون رفتار رو میدونی، قلبت آرومه. و اگه میخوای از تمام شکایت ها خلاص بشی، باید اسرار رابطه الهی رو بفهمی، اسرار رفتارهای الهی رو بفهمی، بفهمم خدا داره چی کار میکنه، یا با ذهنم یا با قلبم درک کنم تعامل خدا با من چیه، پشت پرده های خدا با من چیه. من نیاز به یک چیزی دارم که الان بفهمم خدا با من داره چی کار میکنه، رابطه خدا با من، تعامل خدا با من، بلاهایی که میده، مصیبت هایی که میده، گرفتاری هایی میبره چی اصلا. نیاز به یک چیزی دارم که اون رو درک کنم. و اون چیزه مولانا خیلی قشنگ میفرماد استرلاب عشق، استرلاب عشق، یا میفرماد عشق استرلاب اسرار خداست. عشق، کلمه واژه عشق، قدیمی ها استرلاب داشتن، میخواستن آقا ستاره ها رو درک کنن، ببینن خورشید رو بشناسن، استرلاب دستشون رو گرفتن، میرفتن با استرلاب میدیدن که حالا یه نقش و نگاری روشون نگاه میکردن، میفهمیدن مثلا ستاره ها رنگشون چیه، نمیدونم نورشون چقدره، فاصله هاشون چقدره، و یه اجمالاً یه چیزی متوجه می‌شدن نسبت به ستاره، خورشید، استرلاب داشتن در این ستاره شناسیشون. لذا مولانا میگه اسرار خدا هم مثل همون ستاره هاست. یعنی میخوام بگم خیلی بالاتر از ستاره است. از گنج و ستاره و اینا خیلی بالاتره. رسیدن به اسرار الهی. اما از این جهت که در آسمون ها ستاره های زیبایی ما ببینیم که خیلی برامون خوشمزه است، میگم اون اسرار الهی، اسرار رفتار خدا با شما مثل همون ستاره هاست. اگه میخوای استرلابی جلوت باشه که بفهمی اسرار الهی رو، اون استرلاب عشق تو به خداست. عشق مسیر رو باز میکنه، عشق به من نشون میده که خدا با من الان داره دقیقاً چیکار میکنه، کجا رو داره میزنه، چرا داره میزنه، چی رو داره میزنه، برای چی داره میزنه. و یه موقعی من نمیفهمم، ذهنم درک نمیکنه، اما وقتی عشق هست راضیم، با قلبم انگار اون سره رو با قلبم درک کردم، علته رو با مغزم درک نکردم، اما اون سره رو با قلبم درک کردم، آروم شدم نسبت به این رفتار خدا. آروم شدم نسبت این رفتار خدا. چرا؟ چون من عاشق خدا شدم. چون من با اون استرلابی که در دستم بود تونستم ستاره های اسرار الهی، ستاره های رفتار های الهی رو بسنجم. عشق استرلاب اسرار خداست. عشق، شما کی میتونید عاشق بشید؟ هر چه میشر عاشق بشید و در وادی عشق قدم بردارید، مطمئن باشید رفقا اسرار الهی رو هم بیشتر میفهمید، هم نسبت به تعاملات و رفتارهایی که خدا با شما داره آسانتر رد میشید. مثل آدم نامرئی که در بدترین و سختترین مشکلات از حوادث رد میشه خیلی راحت، و اون حوادث نمیذاره که او از وادی امن رضایت خارج بشه، از بهشت رضایت خارج بشه و بره به نارضایتی. لذا بزرگان ما خیلی میگفتن عاشق شید، عاشق شید، آقا عاشق شو، عزیز من عاشق شو، اگه میخوای اسرار رابطه خدا با خودت رو پیدا کنی عاشق شو. بزرگواران، خواهران من، برادران من، رفقا، عاشق شید، دنبال مسیری باشی که شما رو عاشق کنه، دنبال مسیری باشید که عشق خدا رو در قلب شما زنده کنه. و این رو دلیل بزرگان ما خیلی، شیخ رجب‌الی خیاط رو خدمتتون عرض کردم، اومد یه جوونی گفت آقا منو موعظه کن، گفتش یه نجاری بلدی؟ گفت نجاری بلدم. چطور؟ گفت یه در بساز. گفت قطرش، طولش، ارتفاعش، اندازش چقدر باشه؟ گفت یه در بساز، بذار جلو قلبت، غیر خدا رو تو قلبت راه نده، عاشق خدا شو. کسی که عاشق خدا میشه میتونه اسرار الهی رو درک کنه. اومد پیش آیت الله بهجت رحمت الله علیه، خدا رحمت کنه این مرد عارف بزرگ، شادی روحشون هم، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی. اومد پیش آیت الله بهجت، سوال عجیبی کرد. آیت الله بهجت بعد از نماز صبح، نماز صبحی که به جماعت در مسجد میخوندن، میرفتن حرم حضرت معصومه، اگه قم بودن، اگه مشهد بودن، حرم آقا علی بن موسی رضا، شروع میکردن رو به قبله میشست و شروع میکرد عبادت کردن، محو جمال خدا میشد، اصلا سرش هم بلند نمیکرد، شروع میکرد عبادت کردن، چند ساعت یه گوشه میشست رو به قبله شروع میکرد. بعد زندگی نامه‌شون شما ببینید خیلی عجیبه، خیلی عبادت کردن در زندگیشون خیلی محسوسه. چندین ساعت آقا عبادت میکنه، بعد از نماز مثلا عشاء می 2 ساعت آقا تو اتاق داره چیکار میکنه؟ داره ایشون ذکر میگه، داره عبادت میکنه، با خدا عشق بازی میکنه. میگفت چند ساعت میشست و فقط عبادت، فقط محو سجاده بود، یه گوشه تو حرم میشدن. گفت میدیم جوونا جمع میشدن دورش، ایستاده و میسن آقا رو تو این مدت نگاه میکردن. من تماشای تو می کردم و غافل بودم که از تماشای تو خلق محو تماشای من است. یو فقط خدا رو داشت می دید، فقط محو خدا شده بود، سرش به سجده، سرش به رکوع، سرش به نماز، به ذکر، و یه عده آدم جرم شدن داشتن ایشون رو نگاه می کردن. یه عده مثلا جوانه و چند ساعت وای می سادن، آقا رو فقط ایستاده نگاه می سادن، نیم ساعت وای می ساد، ذکر گفتن آیت الله وحدت رو نگاه می کرد، تماشا کردن خدای آیت الله وحدت رو نگاه می کرد، محو تماشا آیت الله وحدت شده بود. برای من نمیشه؟ بله برای من هم میشه. هر کی تو زندگی محو تماشای خدا بشه، مردم محو تماشای او میشن. هر کی عاشق خدا بشه، مردم عاشق او میشن. لذا گو بابا شما مردم رابطتون رو با من خدا درست کنید، من رابطتون رو با مردم درست میکنم، من عاشق، مردم عاشق شما میشن، مردم فقط دنبال اینن 5 دقیقه بهشون وقت بدید باشون با شما صحبت کنن، مردم فقط دنبال اینن که از یه جایی رد میشید یه گوشه نگاهی بهشون بندازید. مردم خیلی میرید بالا، اگه دنیا میخوایدن باید عاشق خدا بشید، محو جمال خدا بشید. من تماشای تو میکردم و غافل بودم که از تماشای تو خلق محو تماشای من است. همه مردم گیر شما میفتن، همه مردم عاشق شما میشن. لذا میگه نماز شب میخونید محبتتون میره به قلب مردم. نماز شب یکی از ویژگیهاش اینه که همه مردم عاشق شما میشن. من زشتم، این قیافه زشت، عاشق قیافه زشت من میشن. بابا گو نماز شب شما رو حتی زیبا هم میکنه، صورت ظاهری شما رو هم حتی زیبا میکنه. نماز شب، عبادت، خدا، بندگی، عشق کاری میکنه که همه مردم محو تماشای شما میشن، محو تماشای زندگی شما میشن و حسرت یه لحظه آرامش شما رو میخورن. گفت فقط داشت ذکر میکن، فقط داشت عبادت میکن. نیم جوونا چند ساعت بعضن وای میسودن، محو آیت الله وحدت میشدن، نگاه میکردن آیت الله وحدت رو. گویا روز یکی این جوان اومد یه سوالی پرسید، گفت آقا من یه ساعت کمتر بیشتر دارم شما رو نگاه میکنم، بابا من خسته شدم، تو چجوری خسته نمیشی؟ شما چجوری آجو خسته نمیشی اینقدر ذکر میگید؟ من یه ساعت بیشتر کمتر دارم شما رو نگاه میکنم، من خسته شدم، من از تماشا کردن تو خدا رو خسته شدم، از تو داری خدا رو تماشا میکنی، من از تماشا کردن تو خسته شدم، تو چجوری خسته نمیشی؟ میگه آیت الله بعد اونجا جوابشو نداد، سجاده و مهر و همه رو جمع کرد، بلند شد حرکت کرد. این جوونم راه افتاد دنبال آقا، رواق به رواق، سهم به سهم حرکت میکرد. این جوونم دنبال آقا میمد تا اینکه آقا از در حرم که رفت بیرون یه لحظه ایستاد، یه نگاه کرد، از این جیبش برگشت سکه در آورد، گفت این سکه رو ببر دارو، ببر عطاری دارو بگیر، این سکه رو ببر عطاری دارو بگیر. گفت آقا چه داروی بگیرم؟ گفت جوون این سکه رو ببر عطاری دارو بگو. آقا چه دارو؟ گفت داروی به نام عین شین قاف. جوون برو عاشق شو، زمانی که عاشق میشی دیگه خسته نمیشی، زمانی که عاشق میشی دیگه هیچ کسی جلوتو نمیتونه بگیره. گفت جوون برو عاشق شو، عاشق شو، اگه میخوای بفهمی من چرا خسته نمیشم برو عاشق شو، اگه میخوای ببینی چرا من قر نمیزنم برو عاشق شو، اگه میخوای ببینی چجوری من بهشت خودم رو ساختم برو عاشق شو، اگه میخوای ببینی من چجوری لذت میبرم تو نمازم برو عاشق شو، جوون برو عاشق شو. میگه آیت الله بعد از یه نگاه کردن سکه رو، گفت برو جوون برو عطاری دارو بگیر. گفت دارو چی بگیر؟ گفت داروی به نام عین شین قاف، برو عشق بگیر. خیلی عجیبه، آقا من باید عاشق شم، من عاشق شم اسرار رفتارهای خدا با خودم رو متوجه میشم، وقتی اسرار رابطه خدا رو با خودم عاشق بشم، وقتی اسرار رابطه خدا رو با خودم بفهمم در پس این عشق، خب آروم میشم، آسون میشه برام، رفتارهای خدا با من آسون میشه، رفتارهای خدا برام آسون میشه، چون من به عشق رسیدم. کلمه خیلی بزرگی عشق که امروز خیلی راحت خرجش میکنیم، راحت برای هر کسی اینو خرج میکنیم. الان همینطور داره بچه سوال میاد، خب چجوری عاشق شیم؟ چجوری عاشق شیم؟ بله مشکل همینه، چجوری عاشق شم؟ حالا عاشق خیلی خوبه، ما هم میدونیم عاشق خیلی خوبه، و عاشق اگه کسی عاشق بشه، حاجا قبلا هم برام گفته بودی، مجنون عاشق شده بود رفتار لیلی رو درک کرد، تو صف ایستاده بود، دستش کاسه گرفته بود، میخواست لیلی برای شیر بریزه، مردم گفتن الان لیلی برای شه بکنه، بعد رفت نوبتش شد، دیدن لیلی اومد ظرف مجنون رو زد زمین شکست، گفتن لیلی، گفتن مجنون پاشو برو لیلی نمیخوادت. مجنون برگشت گفتش که اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا جام من رو بشکست لیلی؟ عاشق بود، اسرار رابطه لیلی با خودش رو درک کرده بود، عاشق میفهمه، اول چیزی که بر عاشق درک میکنه میفهمه، میفهمه که بابا زمانی که او داره ظرف منو میشکونه، زمانی که او به من مصیبت میده، بلا میده، گرفتاری، بابا پدر ما در اومد تو این زمین، زمانی که پدر ما در اومد تو این زمین، من عاشقم، میفهمم رابطه رو. تا که من به همین راحتی باخت میدم، دوام بزنم رو کولم برم، امام حسین علیه السلام به من نگاه نکرده برم؟ نه بابا، میخواد نگاه بکنه، میخواد نگاه نکنه. مگه من اومدم که منو نگاه بکنه؟ مگه من اومدم که ازش حاجه؟ مگه اینجا داروخونه است؟ مگه اینجا بیمارستانه؟ مگه اینجا بانکه به من پول بده؟ مگه اینجا کانون ازدواج یابیه که بر من همسره؟ من خودشو میخوام، اومدم نگاهش کنم، اونم میخواد به من نگاه نکنه، نگاه نکنه، من فقط خودشو میخوام، اومدم امام حسین رو ببینم، من اومدم هیئت شرکت کنم، اومدم محرم سینه بزنم، گریه کنم، من تو در و دیوار شهرمون امام حسین رو دارم میبینم و فقط همین دیدن رو میخوام، من دوستش دارم، حالا میخواد به من نگاه بکنه، میخواد نکنه، من عاشقشم، من چجوری حالا پس عاشق بشم؟ سوال خوبیه، آفرین، سوال خوبی، من چجوری عاشق میشم؟ قلبی که پر از خار محبت دیگرانه، من چجوری الان عاشق بشم؟ قلب خودتو در نظر بگیر، قرار بوده عاشق انچی یعنی محبت خدا در قلب، قلب خودتو حالا در نظر بگیر، این قلب پر از خار محبت بقیه شده، پر از خار محبت بقیه شده، قلبیه که خار محبت بقیه از جای جای این قلب رفته بار، ولی اصلا مثل خارپوش شده قلب من از بس محبت بقیه رفته توش، مثل خارپشت، هر کدوم محبت غیر، محبت ماسب الله، محبت زن، زندگی، دنیا، این برم، من حتی راست راست راه میرم هم عاشق همه چی میشم، چم من عاشق، و قلبی که پر از خار محبت بقیه شده، این خارا رو من چجوری بکنم از قلبم؟ این خارهای محبت رو اگه بکنم از قلبم، من چجوری این خارا رو بکنم؟ قدیم وقتی کف پای یه نفر مثلا خار میرفت، الان هم مادر بزرگ پدر بزرگ رو نگاه کنید چه بسا ببینید صحنه رو، وقتی کف پای یه نفر خار میرفت، کف پا رو این پدر این بزرگ مثلا این پدر بزرگ مادر یه سوزن می آورد، میگفت بذار من با سوزن این خار رو با سوزن در بیارم، با سوزن میخواست خار رو در بیاره، سوزن جنس خاره اما محکمتره، میتونه در بیاره با سوزن، با سوزن خار رو در می آورد. گفت اگر میخواید خار محبت غیر رو از قلبتون در بیارید، باید سوزن محبت خدا داشته باشید، با سوزن یکی یکی این محبت ها رو در میارید. سوزن محبت خدا جنسش همون خاره، جنسش همون محبته، اما انقدر قوی تره، تو با یک محبت قوی تر میتونی محبت های کوچیک در رو در بیاری. تو وقتی عاشق خدا میشی و نور او رو میبینی، محبت خدا میاد، محبت غیر میره بیرون. محبت خدا زمانی که وارد قلب من میشه، یک چیز بزرگتره، یک چیز بالاتره. وقتی اونو به من میدن، من محبت دنیا رو ول میکنم، خار رو ول میکنم، خار از پای من، خار از قلب من میاد بیرون. مثل این بچه هایی هستن که اسباب بازی دستشونه، اسباب بازی میگیرن، اسباب بازی های بعد چارچنگولی چسبیدن به اسباب بازی هاشون. دقت کنی یه ماشین کوچولو دسته یکی از بچه ها باشه، دخترتون پسرتون، این ماشین رو نمیده، با میدی عزیزم من یه نگاهی بکنم، میگه نه بر خودمه، نمیدم. بعد زمانی که پدر از در میاد تو یه ماشین بزرگتر براش خریده، میگه خب عزیزم این ماشین بزرگتر برات، اون ماشین کوچولو رو میدی به من؟ میگه آره بده، اون ماشین بزرگتر به من بده. سری ماشین بزرگتر میگیره، ماشین اسباب بازی کوچیکه رو میده میره، اسباب بازیه رو ول میکنه. گو زمانی که محبت خدا بیاد، اسباب بازیای محبت دنیا ول میشه. محبت حقیقی خدا که میاد تو قلبتون، ولش میکنید، تو یه چیز بزرگتر دیدی. همون نوعی که میاد به بازار قلبت، کهنه ها میشه دلازار و همه میره بیرون، از همه خسته میشی. این دیگه بستگی به نگاه من داره، نگاهت چجوریه، نگاهتو اصلاح کن که محبت بزرگ رو کی میبینی، محبت دنیا رو در نظرت بزرگ میبینی، محبت اون زن نامحرم یا حتی محرم خودت رو بزرگ میبینی، یا محبت خدا در نگاهتو بزرگه. کدوم بزرگه، کدوم اصله، کدوم سوزنه، کدوم خاره، اینو تو نگاهت باید تصحیح کنی. این اینجاست، چشمت اللهم ارن الاشیاء کماهی، به من نشون بده محبت غیر خار قلب منه و محبت تو میشه سوزنی که این خارها رو میکشه بیرون. اینو ارن الاشیاء کماهی، به من بی نهایت بودن محبت خودت رو نشون بده، به من بی نهایت بودن محبت خودتو نشون بده. ارن الاشیاء کماهی، نگاهت چیه به محبت ها؟ داری درست نگاه میکنی؟ درست دیدی محبت ها رو؟ چشمت قویه یا ضعیفه؟ تار میبینی؟ محبت های دنیا رو تار میبینی؟ چیکار کنم محبتم قوی بشه؟ چشمتو قوی کن، نگاهتو قوی کن. نگاهم چجوری قوی میشه؟ چشمم چجوری قوی میشه؟ من چشمم ضعیفه، من چشمم درد میکنه، چشمم چجوری قوی میشه؟ من یادم نمیره زنه که میرفتیم دکتر، آقا من چشمم درد میکنه، من چشمم اذیته، چی کار کنم؟ این دکتر برمیگشت میگه اشک مصنوعی بریز تو چشمت، چشم من خسته میشه، هر چند ساعت یه بار خسته میشه، اشک مصنوعی بریز ببینی دنیا رو، اشک مصنوعی بریز ببینی دنیا رو. زمانی که چشم من ضعیفه، چشم سر من ضعیفه، باید اشک مصنوعی بریزم تا دنیا برام باز بشه، خستگی ها در بیاد، دنیا رو بهتر ببینم. کلی الان ما اشک مصنوعی خریدیم اینجا گذاشتیم که تو یخچال نگهداری بشه، باز میکنیم تو یخچال نگهداری میشه، میریزیم، تا این اشکا رو میریزیم حس آرامش میگیریم، یا دنیا بهتر دیده شد، حالت بهتر میشه. چی؟ چشم سرتو با اشک مصنوعی باز میشه به دنیا، چشم دل تو با چی باز میشه؟ با عشق حقیقی باز میشه. زمانی که برای سید و شهدا گریه میکنی، اون میشه عشق حقیقی که چشم قلب تو رو باز میکنه به دنیا. حقایق عالم برات منکشف میشه. ارن الاشیاء کماهی به اجابت میرسه. با دیدن حقایق عالم، دیدن اسرار الهی، عشق حقیقی نیاز دارید شما برای محبت خدا. بشینید تو روزا گریه کنید، به اون محبت اصلیه برسید. عشق حقیقی یعنی عشق برای سید و شهدا. گریه کنید، فشار، التماس چشمتون کنید، یه قطره عشق حقیقی به من بده، من قلبم پر از خار محبت غیره. چشم سر رو عشق مصنوعی میریزید و چشم باز میشه، خستگیاش برطرف میشه، راحت‌تر عالم و دنیا رو میبینه. اما چشم قلبتون باید عشق حقیقی بریزید، این قلب باز بشه، نگاهش به حقایق عالم بازتر بشه. برای چی گریه میکنم؟ قلبم با نگاهش نسبت محبت خدا باز بشه، محبت خدا رو درک کنه، دریافت کنه. عشق حقیقی عالمه که شما رو عاشق خدا میکنه. لذا شما هر موقع عشق برای ماسون گریه میکنید، هر موقع برای ماسون گریه میکنید، بعدش یه احساس سبکی دارید، یه احساس راحتی دارید. هر موقع ما عشق مصنوعی میریختیم، یه احساس سبوکی، راحتی. شما تا گریه میکنید اشک حقیقی، سریع حس میکنید وجودتون باز شده، چشم قلبتون انگار باز شده یکم. خب همینو ادامه بده، عاشق خدا بشی. اشک حقیقی قلب شما رو باز میکنه. اشک حقیقیه که نگاه شما رو به حقایق عالم باز میکنه، اشیای عالم رو حقیقی تر میبینید. و این اشک زمانی که بعد از دهه اول، بعد از محرم، بعد از سفر، در طول سال ادامه پیدا میکنه، شما رو عاشق خدا میکنه. عشق حقیقی راه ورود محبت خدا به قلب و باز کردن چشم به دنیاست، که شما دیگه دنیا رو تار نبینی، شما چیزی رو اشتباه نگیری، عشقای مجازی رو با عشق حقیقی اشتباه نگیری. این کار زیر سر عشق حقیقی شماست. خیلی ممنونم که در جلسه هشتم از شکایت تا رضایت محضر نورانی شما بودیم. خیلی ممنونم بچه ها، خیلی لطف دارید، خیلی لطف دارید. ممنونم، بیشتر از 900 نفر الان خدمتشون هستیم. خیلی ممنون، واقعا امسال اتفاق بزرگی بود که خدمت شما بودیم و از این قضیه خیلی خوشحالیم. تشکر میکنم از استقبال ویژه‌تون که ما هر جلسه حدود 1000-1100 نفر و این جلسه 900 نفر، و واقعا دیگه الان هر چی داریم جلوتر میریم، حضور در این جلسات خب سخت‌تر میشه، استقامت سخت‌تره، و با این حال باز 900 نفر میاد سر کلاس. من واقعا دیگه فقط دست به سینه تشکر میکنم از محضر نورانی شما. ان شاءالله که فردا روز تاسو